نیاز به این داره که ما از خودمون بگذریم. کسایی هم که با من دارن کار میکنن واقعا ایثار دارن میکنن، رسیدیم به جایی که الان خیلی ها من رو نقد میکنن، دستشون درد نکنه من ازشون ممنون میشم، دستشون هم من میبوسم، اصلا ناراحت نمیشم.
حالا چون اشاره داشتید به المپیک 2020، شما هم نایب رئیس کمیته ملی المپیک هستین و رئیس فدراسیون شمشیربازی هم هستین، واقعا برای 2020 برای شمشیربازی چه کاری دارین انجام میدین؟
ببینید من یه نکته رو خدمت شما عرض کنم. خب ما با رأی انتخاب میشیم، پس بنابراین من وقتی نایب رئیس کمیته ملی المپیک میشم در یک مجمع وقتی رأی میارم مورد وثوق چی هستش؟ جامعه‌ای مجمع اون کمیته هستش. حتی تو فدراسیون وقتی رأی میاریم ما مورد وثوق مجمع هستیم.
درسته.
این رو میخوام خدمت شما عرض بکنم که مردم ما خیلی آگاه هستن به مسائل.
دقیقاً.
جامعه ورزش ما بسیار آگاه هستش. رقبایی که ما در انتخابات داشتیم، نایب رئیسی آقای خسروی وفا رئیس پارا المپیک بود، آقای هادی سایی بوده، خانم شهریان معاون وزیر بوده، نمیدونم آقای علی مرادی بوده و خیلی از شخصیت‌های بارز حضور داشتن که ما تونستیم من و خانم طاهریان نایب رئیس رای بدیم. پس با برنامه هستش این قضیه. شمشیربازی ما دو تا شیوه داریم برای رسیدن به المپیک. یه شیوه از رنکینگ جهانیه، یه شیوه از زون آسیا.
بله.
ما تنها اسلحه‌ای که میتونیم از طریق رنکینگ جهانی بریم اسلحه صبر ماست.
همین که آقای فخری
هستش. تیم پنجم دنیا هستیم. یعنی الان ما سهمیه المپیک رو داریم. اگر حمایت بشه به راحتی سهمیه المپیک داریم. 4 شمشیرباز ما به المپیک اعزام میشن.
پسر و دختر؟
نه، این 4 تا پسر هستن. 2012 یه نفر اعزام کردیم. 2016 دو نفر بوده و اگر بتونیم 2020 ژاپن هم سهمیه بگیریم 4 تا، یعنی هی ما داریم ترقی میکنیم تو این زمینه. زمینی که برای 3 اسلحه دختر ها و 2 اسلحه پسر ها اونا ما فقط باید بریم زون،
یعنی برای
اپه و فلوره. که برای اپه و فلوره در سال 1398 3 رویداد جام جهانی و 1 رویداد قهرمانی جهان و 1 رویداد قهرمانی آسیا رو پیش بینی کردیم. 5 رویداد برای فلورام به همین شکل، برای دخترها هر کدوم 4 رویداد. اینا رو ما به ستاد بازی‌های کمیته ملی المپیک ارائه دادیم، مورد وثوقشون قرار گرفت و قرار شده که بفرستیم اینا رو به کجا؟ بفرستیم اینا رو به ستاد عالی که بنده دعوت بشم و از این قضیه دفاع کنم. اما خود وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک به این نتیجه رسیده، خود ساپر ما اصلا یک فلسفه جداگانه داره.
بله.
چون این تیم شانس المپیکه مثل احسان عدادی.
الان چقدر شانس داریم در اپه و فلوره که ما بتونیم
تو زون آسیا با این کاری که انجام دادیم، با این استعدادهای جدیدی که شناسایی کردیم، با حضور آقای علی یعقوبیان و آقای محمد میر محمدی که خلاصه این دو نفر هم از بهترین، ما نمیتونیم مربی خارجی بگیریم. من دوست دارم ولی من نمیتونم ماهی 5000 یورو بدم. از کجا بیارم؟ از کجا؟ شما بگید آقا یورو 14000 تومان، ماهی 70 میلیون، 70000 در 12، من 1 میلیون فقط باید به یه مربی بدم غیر از جا و مکان و ماشین و...
ما امکان این که در اپ او فلوره هم از دخترها یا هم از پسرها میتونیم شرکت کننده داشته باشیم احتمال؟
بله. ما تو زون آسیا من یه گزارشی دادم، حالا قرارش تو ستاد عالی بازی ها هم آقای فخری هم آقای یعقوبیان هم آقای میر محمدی بیان توضیحات رو بهشون بدن، باید مورد حمایت قرار بگیریم. خود وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک ساب رو گذاشته کنار که یه حمایت ویژه داشته باشه، این تیمای ما هم یه حمایت ویژه از اینا داشته باشه، ضمن بودجه فدراسیون که ما از اینا حمایت میکنیم بتونیم بریم و تو زون آسیا که دیگه تو سال 2020 خواهد بود، یه 4 ماه قبل از المپیک انشالله این بچه های ما بتونن سهمیه کسب کنن. ما سال 2012 علی یعقوبیان ما بسیار شانس کسب سهمیه المپیک داشت، اما چون من رفتم و تعویض شدم ایشون نتونست.
این امیدواری وجود داره که ما انشالله در 2020 بتونیم مدال بگیریم در صبر. حالا من به اپه و فلورش کاری ندارم.
نه نه، تو فلور و اپه ما تمام تلاشمون اینه که سهمیه بگیریم.
بله.
اما تو صبر شانسمون خیلی خوبه، ما الان تیم پنجم دنیاییم، 8 تا تیم حضور دارن تو المپیک.
بله.
ما با یه برد میریم نیمه نهایی. ما هم روسیه رو بردیم در طی چند سال گذشته، هم هم فرانسه رو بردیم، متوجه؟ ما هم کره رو تو جام جهانی سنگال بردیم. ما تمام تیمایی که الان جز 8 تیم اول دنیا هستن و الان
یه بار بردیشون.
نه یه بار نه، مثلا روسیه رو چند بار بردیم. شما جناب آقای اسکوی ببینید، دنیا داره به یه نگاه دیگه ما رو نگاه میکنه.
بله.
رئیس فدراسیون جهانی آلی شوسمانوف منو خواست، گفت شما کجا تمرین میکنید؟ گفتیم ایران. گفت مربی خارجیتون که؟ گفتم وطنی. گفت بودجتون چطوره؟
نداریم.
خیلی ضعیف هستش. بعد واقعا دارم میگم، برخی از دوستان یه صحبتایی میکنن میگن آقا ساب اینه، اپه اینه، فلوره اینه. ببینید سوئیس تو اپه قهرمان المپیک، قهرمان دنیاست، ساب رو فلوره نداره. استونی قهرمان اپه رو دنیاست، قهرمان جهانه. قزاقو تو اپه قهرمان دنیان، ساب رو فلوره ندارن هستن. ژاپن قهرمان المپیک در فلوره است، ولی سابرش 18 دنیاست، ما 5 دنیا. چین قهرمان المپیکه. ببینید در بعضی از رشته ها استعداد شناسایی میشه، خوب جواب میده، در برخی از رشته ها خوب جواب نمیده. ما داریم برای هر سه اسلحه زحمت میکشیم. الان تو سابر ما جواب گرفتیم و این رو من میتونم به شما بگم، اگر خدا هم از ما حمایت کنه با این قلب پاکی که بچه ها دارن، با این نیتی هم که ما داریم، من فکر کنم شمشیربازی بتونه 5 رشته المپیکی بعد از کشتی، وزنه‌برداری، تکواندو، دو میدانی، این 5 رشته باشه که ما بتونیم در المپیک مدال بگیریم
ان شاء الله. آقای دکتر واقعزاده خیلی ممنونم از شما. به پایان برنامه رسیدیم. خیلی خیلی کوتاه صحبت پایانتون رو بفرمایید.
من آقای اسکی خیلی ممنونم.
خواهش می‌کنم.
من خودم چون خیلی سختی کشیدم، سختی از بابت اینکه نه از نظر مالی هیچ وقت دچار مشکل نبودم، خدا همیشه حمایت کرد، ولی میخوام اینو بگم که به مسئولین محترمم اینو بگم، بگم ما مردمان خوبی داریم، مدیران خوبی داریم، جوانان خوبی داریم. من استدام اینه که هممون به فکر این مردم باشیم
ان شاء الله.
رهبری داریم که واقعا بی‌نظیر در دنیا، یعنی یک نعمت الهیه که خداوندگار عالم به ما داده. ما قدر این رهبر رو بدونیم برای مردم، برای مردم، برای مردم، برای این جوانان، برای این جامعه کار کنیم با تمام وجودمون. منافع شخصی رو بذاریم کنار، به فکر جمع باشیم، به فکر مردم باشیم. و این انقلابی که در 40 سالگردش ما هستیم، میگن که یه فردی که بالغ میشه 40 سالگی شده دیگه.
خیلی مشکل.
این انقلاب هم به 40 سالگی شده، ما قدر این انقلاب و نظام رو بدونیم.
خب شنوندگان عزیز، به پایان یک فنجان چای داغ رسیدیم. انشاءالله که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. به اتفاق دکتر باقری‌زاده و دیگر همکارانم تا برنامه بعد از شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.
چنان که شب خسته خواب را آن دل می جویم از می جویم چنان که لب تشنه آب را یان دل محو تو ام محو تو ام چنان که ستاره به چشم صبح یا شبنم سفید دمان آفتاب را کان خفته به گهواره تا ز پاسخی با چون تو پرسشی چه نیازی جواب را، با چون تو پرسشی چه نیازی جواب را. گی گم شدم در کجات جویم، در بند که مبتلات جویم. در خواب چو بخت من دمیدی، بیدار شدم ز من رمیدی. ای وای و هزار وای بر من، تنگ از غم تو است جای بر
ورزش ارزان‌ترین دارو برای همه بیماری هاست. هرگاه تعداد آنهایی که به ورزش و تحرک بدنی روی می آورند بیشتر شده، داروخانه ها و بیمارستان ها خلوت می شوند. اینجا تهران، پخش شبکه رادیویی ورزش.
یک شب یک کتاب.
به نام خدای بزرگ. سلام دوستان عزیز، وقتتون خوش. برنامه یک شب یک کتاب رو تقدیم میکنیم. کتابی که در این برنامه معرفی میکنم حاصل تجربیات و تحقیقات یکی از برجسته ترین مربیان دو و میدانیه که تحولی بنیادی در دوی همگانی ایجاد کرده و او رو پدر دویدن نرم میدونن. این کتاب دویدن به روش لیدیارد نام داره و اون رو آرتور لیدیارد، مربی نامدار دو و میدانی از کشور زلاند نو، تألیف کرد. لیدیارد سالها مربی تیم ملی دو و میدانی زلاند نو بود و شاگردان او در المپیک نشانهای مختلف از جمله طلا کسب کردند. او بعدها به ارائه نظریه ها و برنامه هایی برای گسترش فرهنگ دویدن پرداخت و خیلی زود برنامه هاش نه تنها در زلاند نو بلکه در دیگر کشورها با استقبال گسترده روبرو شد و امروز میلیون ها نفر در کشورهای مختلف بر اساس برنامه ها و توصیه های لیدیارد تمرین می کنند. کتاب با مقدمه‌ای در معرفی آرتور لیدیارد آغاز شده و در فصل اول با عنوان فیزیولوژی ورزش مطالبی رو در خصوص آمادگی هوازی در دویدن می‌خونیم و سپس ویژگی‌های قلب دوندگان استقامت تشریح شده. تمرین وضعیتی موضوع فصل دوم کتاب، در این فصل تأکید شده برای تمرین مسافت‌های طولانی به خصوص ماراتون بهتره که برنامه تمرین بر اساس واحد زمان تدوین بشه، یعنی به جای مثلا 15 تا 20 کیلومتر دویدن روزانه میتونید هر روز 1 تا 1.5 ساعت بدوید و سعی کنید در این مدت معین مسافت پیموده شده رو افزایش بدید. فصل سوم کتاب شامل مطالبی در خصوص سرعت و گنجایش غیر هوازی تمرین و در فصل چهارم لیدیارد نکته هایی رو در خصوص تمرین در پیست ارائه داده. در فصل پنجم تمرین و مسابقه صحرانوردی بررسی شده. در آغاز فصل اومده دو صحرانوردی برای بالا بردن وضعیت عمومی دوندگان از ارزشی بالا برخوردار است. زمینی که روی آن می‌دوید معمولاً ناهموار و موجدار است. بنابراین عضلات پا و تاندون‌ها در معرض مقاومت‌های گوناگونی قرار می‌گیرند که در سطوح صاف با آنها برخورد نکرده بودند. از این رو آنها به مقدار بیشتری کشیده می شوند و نرمتر و قویتر خواهند شد. برای مثال در زمین نرم پاشنه و پنجه های پا بیشتر فرو می روند و در نتیجه به مچها حرکت و انعطاف پذیری می دهند. قدرت و انعطاف پذیری مچ پا از پیشرفت‌های مهم و با ارزش پاست و دو صحرانوردی یکی از بهترین راه‌ها برای کمک به این پیشرفت است. به علاوه چون دو صحرانوردی در جاهای متنوع و خوشمنظره برگزار می‌شود، دونده دیرتر احساس خستگی می‌کند و از لحاظ روحی و روانی به آمادگی بیشتری دست پیدا می کند. به همین علت است که امروزه دو صحرانوردی مورد توجه بسیاری از قهرمانان و مربیان در رشته های مختلف ورزشی قرار گرفته. در فصل بعدی کتاب گرم و سرد کردن بدن در ورزش دو شهر داده شده. در قسمتی از این فصل اومده نوع و چگونگی گرم کردن بستگی به نوع مسابقه ای دارد که در آن شرکت می کنید. برای مثال 2-3 هزار متر با مانع نیازمند مقداری ورزش های سوئدی است تا شما را بهتر آماده کند که موانع را راحت تر پشت سر بگذارید. برخی دوندگان با دوهای سرعت خود را گرم می کنند. گروهی نیز که برنامه تمرینی آنها با ورزش‌های سوئدی آمیخته علاقه دارند که آنها را جزئی از مرحله گرم کردن قرار دهند. مدت گرم کردن خود را طبق وضع جوی روز تمرین معین کنید. اگر باد می‌وزد و هوا سرد است، طبیعی است که مدت طولانی تری را صرف این کار کنید، حتی اگر لباس بیشتر و گرمتر پوشیده باشید. فراموش نکنید چه در هوای سرد چه گرم، بلافاصله پس از آغاز دو شمار ضربان قلب بالا خواهد رفت. در فصل بعدی کتاب مطالبی رو در خصوص لباس و کفش تمرین و مسابقه میخونیم و موضوع فصل نهم مایعات و درجه حرارت بدنه. یک فصل هم به تغذیه اختصاص داره. در این فصل نکته های مهمی در خصوص برنامه و نحوه تغذیه دوندگان اومده و نویسنده توضیح داده پیش از مسابقه یا تمرین و بعد از اون چگونه و چه مقدار مواد غذایی و چه موادی رو مصرف بکنیم که برامون مشکلی پیش نیاد و بتونیم عملکرد بهتری داشته باشیم. فصل 12 کتاب حاوی نکته هایی در خصوص دویدن برای نوجوانان و فصلی هم به تمرین زنان اختصاص داره که در این فصل توضیح داده شده که تمرین دوی مسافت های طولانی برای زنان ضرری نداره، در حالی که در گذشته فکر میکردن که زیان های زیادی برای سلامت زنان داره. اما فصلی هم به دو نرم اختصاص داره و در این فصل فواید دویدن نرم یا آروم که در جهان به جاگینگ معروف شده برشمرده شده. در قسمتی از این فصل اومده اگر یک دونده مبتدی هستید دست کم به مدت 6 هفته در چارچوب آمادگی و گنجایش خود تمرین کنید. اگر پس از چند دقیقه دویدن خسته شدید در همان موقع تمرین را متوقف کنید و به آرامی راه بروید. همین توقف کردن ها به شما کمک خواهد کرد تا به تدریج پیشرفت کنید. و ما در بخش دوم کتاب برنامه های تمرین هفتگی برای دوندگان در سطوح مختلف آمادگی و در گروه‌های سنی گوناگون ارائه شده که این بخش از کتاب کاملا مفصل هست و برای علاقه‌مندان دو میتونه بسیار مفید باشه. در صفحه‌های پایانی زیر عنوان خلاصه مطالب و موضوعات مطرح شده در کتاب در قالب پرسش و پاسخ ارائه شده. این پرسش و پاسخ ها به زبان ساده و قابل استفاده برای عموم کسانی که برای حفظ سلامت تمرین می کنند. مثلا چند سوال رو من می خونم. کی تمرین کنیم؟ تمرین دویدن رو از چه سنی آغاز بکنیم؟ در چه هوایی تمرین کنیم؟